بخش دوازدهم.
وقتی درهای هواپیمای سوئیس ایر که عازم ژنو بود بسته شد، افسر جوان کنترل گذرنامه ها گذرنامه مردی را که آراسته بود بررسی می کرد. صورتش سفید بود و پوستش همانند کسانی که در رفاه زندگی می کنند به سرخی می زد. عطر فرانسوی که در آن زمان در مصر مشهور بود از او به مشام می رسید. نامش عمر محمد السید و شغلش تجارت بود. در گذرنامه‌اش ویزای انگلیس و غنا به چشم می‌خورد. با وجود این که گذرنامه پیش از این نیز پر از ویزاهای ورود و خروج به کشورهای آفریقایی و اروپایی بسیاری بود و نشان می‌داد که این مرد پر سفر است، ولی افسر بدون این که خودش هم دلیلان را بداند خواست علت سفرش را از او بپرسد. هنوز چشمانش را به سمت مرد بلند نکرده بود که با لبخند طولانی و سرشار از اطمینان او روبرو شد و ناگهان صدای یکی از افسران مافوق خود را شنید که فریاد می زد:
عمر بیک، خوش آمدی.
افسر عالی رتبه از عمر استقبال کرد، گویا او را می شناخت و از موقعیت او اطلاع داشت. افسر جوان نیز چاره جز این نداشت که مهر را بردارد و مراحل اداری را پایان دهد و گذرنامه را به صاحبش تقدیم کند. دیگر افسر مافوق با عمر مانند دو آشنای قدیمی غرق صحبت شده بودند. وقتی عمر به سالن فرودگاه وارد شد، اولین کاری که کرد این بود که به رستوران برود و نوشیدنی سفارش دهد. با اینکه می‌دانست هنوز زود است، اما می‌دانست که باید بسیار ولخرج و خوشگذران به نظر بیاید، مانند کسی که غرق لذت‌های دنیاست و نعمت‌ها بی‌وقفه بر او نازل می‌گردند. چند دقیقه پیش از این که خطوط هواپیمایی انگلستان از مسافران برای سوار شدن به هواپیما دعوت کند، او به بازار آزاد رفت و چند شیشه عطر و تعدادی کراوات و دو فندک گران قیمت و سه دستگاه رادیوی کوچک خرید. پول را هم به استرلینگ پرداخت کرد. عمر وقتی در صندلی خود در هواپیما نشست و کمربند صندلیش را بست، سرش را به پشتی تکیه داد، چشمهای خود را بست و به کسانی فکر میکرد که میتوانست به آنان برای جمع‌آوری اخبار اعتماد کند بدون اینکه آنها به نیت او پی ببرند. این نخستین باری نبود که به آکرا سفر میکرد. او دوستان بسیاری در آنجا داشت و این مایه نگرانیش نبود. آنچه او را آشفته میساخت این بود که باید هر 3 ساعت یک پیام به قاهره بفرستد. او تا زمانی که سکوی نفتی به داکار یا آبیجان یا لاگوس در نیجریه برسد چشم بر هم نخواهد گذاشت. وقتی در میان انبوه افکار خود این را به خاطر می آورد که 24 ساعت را در لندن خواهد گذراند، لبخندی زد. با اینکه بسیار از انگلیس متنفر بود و پدر بزرگ مادریش در انقلاب 1919 با گلوله های آنان به شهادت رسیده بود، اما عاشق کشور آنها بود. ساعت 12 ظهر افسر جوان کنترل گذرنامه آماده می شد تا جای خود را به یکی از همکاران خود بسپارد و برای همین وقتی گذرنامه احمد زین العابدین محمود را گرفت که برای به جا آوردن عمره عازم بود، بدون این که به خود زحمت دهد تا به چهرش نگاه کند، گذرنامه را به سرعت مهر زد. احمد زین العابدین برای انجام عمره عازم بود و با وجود اینکه می‌دانست نمی‌تواند مسجد الرسول را زیارت کند، سرشار از سعادتی ناپیدا بود. او باید بعد از 48 ساعت از جده به موگادیشو در سومالی پرواز کند و باید تمام ساحل شرقی آفریقا را در انتظار سکوی نفتی که پس از هفته‌های طولانی به آنجا خواهد رسید و شاید هم اصلاً نرسد پوشش دهد. شغل او که افسر اصلاً به آن توجهی نکرد، ریاست و مدیریت کارخانه پوست بود. زمانی که احمد زین العابدین محمود وارد سالن فرودگاه شد، یک ماشین کوچک که مدل آن به بیشتر از 10 سال پیش باز می‌گشت، راه کویری میان قاهره تا اسکندریه را به سرعتی بیش از مدل‌های جدید خود در می‌نوردید. انگار راننده آن غرق در اندیشه بود و ناتوانی ماشین را برای تحمل چنین سرعتی از یاد برده بود. او باید افکار خود را سامان می‌داد و در فضایی که با طوفان و آتش و خون شعله‌ور بود به سوی چیزی می‌رفت که آتش آن را شعله‌ورتر می‌ساخت. آنچه او را به خود مشغول می‌کرد این بود که به مردان خاصی نیاز داشت. پیش از این شخصاً به داکار یا آبیجان یا لاگوس نرفته بود و این برایش خیلی مهم نبود. هرچند یکی از مشکلاتی به شمار می رفت که باید بران غلبه کند، اما مشکل اصلی این بود که این افراد باید از فردا آماده شوند تا به پایتختی سفر کنند که هیچ یک از آنان آنجا را نمی شناسند و هر یک از آنها گذرنامه خود را در فرودگاه دریافت می کند و سپس به کشوری خواهند رفت که تا کنون آن را ندیدند و زبان ساکنان آن را نمی دانند. هیچ یک از آنان از مأموریتی که باید انجام دهد زودتر از یک ساعت قبل از عملیات آگاه نخواهد شد و آنگاه باید در قعر آبهایی که تاکنون در آن شنا نکرده اند شنا کنند و سکوی حفاری را نابود کنند که هیچ چیزی از آن نمی دانند. چند روز پیش دقیقاً در جمعه ششم فوریه 1970 برخی از آنان به عملیات جسورانه‌ای دست زدند که دنیا را تکان داد. آنها دو کشتی اسرائیلی را در بندر ایلات منهدم کردند. تمام دنیا از این عملیات سخن می گفتند. اقدامی که عملیات نبود بلکه نوعی جنون به شمار می رفت. اکنون از آنها نوعی دیگر از جنون درخواست می شد و هنوز یک هفته از اقدام قبلی آنها نگذشته بود. آنها باید هزاران مایل دورتر از کشور خود را بپیمایند تا دوباره دست به چنین اقدامی بزنند. احمد زین العابدین به ساعت روی دستش نگاه کرد و مطمئن شد طاهر رسمی الان در دفتر معاون رئیس اطلاعات جنگی است. با خودش حساب کرد که تا دو ساعت دیگر به اسکندریه خواهد رسید و نیم ساعت زمان تا رسیدن به مقر نیروهای دریایی در رأس التین لازم خواهد داشت. این مدت کافی بود تا دیدار تمام شده باشد و دستورات لازم برای استقبال از او صادر شده باشند. دیدار میان طاهر رسمی و سرلشکر مهرز رئیس اطلاعات جنگی بیش از نیم ساعت طول نکشید. دستوراتی از سوی رئیس جمهور مبنی بر همکاری و تسهیل در انجام مأموریت در نهایت سرعت و با هر هزینه‌ای صادر شده بود. صحبت میان دو نفر بسیار دوستانه بود، با وجود آنکه سرلشکر مهرز از طبیعت این عملیات و این تعداد فراوان از غواص که طاهر رسمی درخواست کرده بود نپرسید، ولی گفت:
طاهر، این تعدادی که تو میخوای خیلی زیاده. این عملیات خیلی هم بزرگ نیست. 16 غواص میخوای؟ من از کجا این تعداد غواص بیارم؟
اما هم خودش میدانست و هم طاهر که در نهایت موافقت خواهد کرد. گوشی تلفن را برداشت و با رئیس اطلاعات نیروی دریایی صحبت کرد و از او خواست تا مقدمات مأموریت آقای صبری غنیم را که تا یکی دو ساعت دیگر به اسکندریه میرسد تسهیل کند و تمام درخواست های او را برآورده نماید. مکالمه تمام شد، اما رئیس اطلاعات نیروی دریایی که گوشی را سر جایش میگذاشت از خود میپرسید این چه عملیاتی است و آقای صبری غنیم چه درخواست هایی از او خواهد کرد. صبری غنیم کسی جز همان ندیم هاشم نبود.